خیلی نه چیز کمک خواهد کردن، اما از لحاظ استراتژیک بودن کمک های لازم را نمیتونن که بکنن، چرا کشورهای ناتو اجازه نخواهد داد.
بانک بیشتر باورها بر این است که همکاری های نظامی میان افغانستان و روسیه حساسیت برانگیز خواهد بود، اما شمار دیگر از آگاهان نظامی افغان با این گونه استدلال ها موافق نیستند. هیگل سلیمان خیلی یکی از این تحلیلگران میگوید افغانستان میتواند در مشوره با متحدین بین المللیش و به خصوص جلب رضایت ایالات متحده امریکا همکاری های نظامی روسیه را نیز با خود داشته باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ایالات متحده و تیم کین معاونش در جریان سفر 3 روزه توسط بعض به ایالت‌های پنسیلوانیا و اوهایو توقف در پیتسبورگ مرکز ایالت پنسیلوانیا داشتند، جایی که خانم کلینتون توجه سخنرانی خود بیشتر به طبقه کارگر معطوف داشت. گزارش را در این مورد از نجیب خلیل می‌شنویم.
سفر 3 روزه کلینتون و کین روز جمعه پس از یک گردی هم آیی در کوهنتون تمپل از فلادلفیا آغاز گردید. آقای کین طی بیانیه در حمایت از هیلاری کلینتون چنین گفت:
این انتخابات است که نه تنها می تواند برای یک کشور تاریخ ساز گردد و پیامدهای خوب داشته باشد، بلکه به هر مرد قوی این فرصت را می دهد تا نشان دهد که آنان از رهبریت زنان قوی حمایت می کنند، همان طوری که زنان توانمند صدها سال از ما حمایت کرده اند.
هیلاری کلینتون در جریان این سفر 3 روزه توجه خود را عمدتاً روی اقتصاد معطوف داشته و بیانیه هایش بیشتر متوجه طبقه کارگر بوده است.
حدود 20 میلیون شغل موجود است که هنوز برای آن استخدام صورت نگرفته است. بسیاری از این شغل‌ها در رشته تجارت است. بسیاری از آن شغل‌ها مهارت کار دارد. ما قلت میخانیک‌ها و ولدینگ‌کارها و سازنده ابزار و امثال آن را شاهد خواهیم بود.
خانم کلینتون از حاضرین گردهمایی در پیتسبورگ خواست که به خاطر پلان‌ها و برنامه‌هایش برایش رای دهند.
من از شما این رو نمی خواهم که صرف به خاطر ظاهر شدنم در برابرتان برایم رای دهید، و یا به خاطر اینکه من از شما بخواهم که به من باور داشته باشید، یا بر من حساب کاری را کنید که پیش از پیش برایتان نگفته باشم. من آن کار رو نمی کنم. من پلانهای خود را در این مبارزات در برابرتان قرار می دهم.
از جانب دیگر دونالد ترامپ طی مصاحبه در مورد اظهارات خضرخان اشاره کرد. خضرخان، مسلمانی که پسرش نظامی امریکایی بود و در جنگ عراق کشته شد، در کنوانسیون ملی دموکرات ها سخنرانی نموده و از ترامپ سوال کرد که او در راه امریکا چه قربانی داده است. دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، در پاسخ به انتقادات خضرخان گفت که قربانی های زیادی داده است، تلاش های زیادی به خرج داده و هزاران هزار شغل ایجاد کرده است. ترامپ در تبصره روی این که چرا خانم خضرخان در جریان سخنرانی شوهرش در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در فلادلفیا در حالی که پهلوی شوهرش ایستاده بود هیچ حرف نزد، گفت شاید به خاطر که زن مسلمان است اجازه گرد زدن نداشت. این تبصره ترامپ با واکنش‌های تند مواجه شده و گفته شده که در مورد مادر یک سرباز قهرمان آمریکایی نباید چنین صحبت صورت گیرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و قبل از تقدیم برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی که به داستانهای کوتاه از رادیو آشنا صدای امریکا اختصاص یافته، آخرین گزارشی برنامه پیشکش میشه. بنیاد الکفاعات برای بیش از 5 دهه در لبنان در خدمت مردم است و یک نام آشنا در این سرزمین است. این بنیاد موفقیت حبیب شوایری لبنانی را تمثیل میکنه که با مهاجرت به ایالات متحده نخست با ناملایمات دست و پنجه نرم کرد و در اینجا به ساختن کالا رو آورد تا که ثروت را از ایرا اندوخت و این بنیاد بنا نهاد. در رابطه گزارش داریم که او را عبدالواجد عادل پیشکش میکنم.
زندگانی پرفراز و نشیب حبیب شویری را نواده اش رایف شویری در کتاب جدید بیروت در کنار جهیل به خوبی بیان داشته است. حبیب شویری در سال 1902 به جزیره الیس رسید. در اینجا بود که نامش به آلفرد نیکولا تغییر یافت تا بتواند راهش را به نزد اقربایش در ایالت نیو اورلنز باز کند. او در اینجا دست فروشی را آغاز کرد. بعد از 18 سال تمام کاروبارش با حمل و نقل اجناس در خلیج لافروج بهتر شد. او پول کمایی شده اش را به خانواده‌اش در لبنان می فرستاد. راهب شویری نواده حبیب شویری می گوید که رویای امریکایی شدن پدر کلانش وقتی تحقق یافت که او با زحمات زیاد پول هنگفتی اندوخت و ثروتمند شد. نتیجه زحمات او بالاخره منتج به ایجاد یکی از مؤسسات بی‌نظیر به نام الکفاعات در لبنان گردید. ندیم شویری پسر حبیب شویری در 1957 ثروتی را که پدرش در امریکا اندوخته بود به لبنان فرستاد تا در آنجا به مقاصد بشری به مصرف برسد. راهب شویری که رئیس بنیاد الکفاعات است میگوید
The money that was made peddling in America has served a very noble cause in Lebanon.
پولی را که در امریکا کمایی کرده بود به نفع دایه بشر دوستانه در لبنان به کار برده شد. دارایی های پدر کلانم امروز در خدمت هزاران تن در لبنان به کار گرفته شده است. بنیاد الکفاعات زمینه خدمات را برای 40,000 لبنانی دارای معیوبیت، معلولیت و فقرا در این کشور از تمام سنین و مذاهب فراهم ساخت. این بنیاد توانست حیات نوینی را از طریق خدمات اجتماعی، طبی و تعلیمی برای مستقین در این کشور به وجود آورد. پانتون الکفاعات بخشی از بنیاد است که دروازه های آن برای همه باز است. الکفاعات با پانتون دولتی نیویورک توامیت دارد و برنامه های وسیع تحصیلی را با هم اجرا می کنند. راهب شویری می گوید پدر کلانش وقتی پا به امریکا گذاشت تنها $40 در جیب داشت. آنچه او را به مدارج موفقیت رسانید همانا تحمل و بردباری او بود. او گفت در قرن 20 وقتی مردم دست به مهاجرت می زدند از عواقب اقدامشان و خطرات مربوط به آن هیچ نمی دانستند. اما پدر کلانم مانند سایر مهاجرین آن زمان آدم خیلی سخت‌سر، مبتکر و با اراده بود. این که پدر کلانش چگونه به امریکا آمد دلیل آن را لیندا جیکوب بشرشناس در این میداند که با باز شدن کانال سوئز در ختم قرن 19 صنعت ابریشم لبنان با آمدن اجناس خیلی ارزان ابریشمی از آسیا با سقوط مواجه شد. در آن زمان 40% عایدات لبنان و سوریه از مدرک تولید و صنعت ابریشم تأمین می شد. مردم در صدد برآمدند تا مدرک جدیدی را برای زندگی خیش بیابند و این زمان آغاز سقوط امپراتوری عثمانی بود که هر دو کشور را در کنترل خیش داشت. او لباس‌های دوخته شده را با پشت حمل کرده و با وجودی که مردم را نمی‌شناخت، البسه را به طور نسیه به فروش می‌رسانید. بعداً او با زورق در جهیل لافورچ به انتقال و فروش امتحه پرداخت و از این مدرک پول کافی به دست آورد. بعداً او به لبنان که با سوریه یک کشور بود برگشت و در بانک ها با کار آغاز کرد و پولش را در خرید و فروش جایدادها سرمایه گذاری کرد. راهب شویری به صدای امریکا گفت با مرگ پدر پسرش که پدر او بود دار و نداری را که به میراث برده بود در بنیاد الکفاعات به مصرف رسانید. لینا بدوین از پانتون لبنانی در نیویورک می گوید امروز لبنان جایی است که کثرت گرایی در آن پذیرفته شده و در آن 17 گروه مذهبی و سایرین با تحمل همدیگر زیست دارند. به گفته مردم این سرزمین اکنون هیچ گروه بدون دیگر باقی مانده نمیتواند. آنها میگویند که در کشور همه اقلیتند که این سرزمین را میسازند.
خواب ترسناک، یک داستان کوتاه، نوشته اعظم رهنورد زریاب. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. در پایان داستان فاضل گرامی، محترم جلال نورانی نویسنده و منتقد ادبی، پیرامون داستان نظراندازی خواهند کرد. رادیو آشنا را دنبال نمایید. شریف سیاه مرد بدخلاق و بدگزاره کوچه ما بود، یا مردم این طور می گفتن. یک حقیقت ای بود که هیچ کس در کوچه او را دوست نداشت. حقیقت دیگه ای بود که او هم از هیچ کس خوشش نمی آمد. با این همه او از کوچه نمی رفت و مردم کوچه هم با وجود ناخوشایند او عادت کرده بودند. او در بازار کوچه ما اتاقی داشت که پنجره آن به سوی بازار باز می شد. وقتی پنجره را باز می کرد، بخش از دیوار خاکستری رنگ اتاقش نمایان می گشت. دیوار پر از عکس های زنان برهنه و نیمه برهنه بود. من هرگاه از بازار می گذشتم، دزدانه از پنجره به درون اتاق شریف سیاه نگاه می کردم و عکس های زنان برهنه مثل آهنربا چشم هایم را به سوی خودشان می کشیدن. دلم می شد که بیستم و این عکس ها را بیشتر تماشا کنم، ولی جرأت نمی کردم، زیرا مردم پشت سر هم از کنارم می گذشتن. از سوی دیگر خود شریف سیاه هر لحظه سرش را از پنجره بیرون می آورد و نسوارش را در بین بازار تاف می کرد. کسی نمی دانست که پدر و مادر شریف سیاه چه کسانی هستند. کسی نمی فهمید او از کجا آمده است، همچنان که کسی نمی فهمید کار و بار او چی است. فقط همه بخاطر داشتند که مدت ها می شد در کوچه ما زندگی می کرد و در تمام این مدت آدم بد اخلاق و بد گزاره بود. او قد بلند و اندام چارشانه داشت، پوستش بلوطی تیره بود، لباسهایش همیشه کثیف و چملک شده می بودند و ریشش را دیر دیر می تراشید. بینیش پهن و پخش بود و چشمهایش تنگ. به این صورت هیچ کسی از ظاهر او خوشش نمی آمد. سخن خوب او دشنام بود و کار خوبش هم یک مشت محکم به دهن طرف. زور عجیبی داشت و همین زور بالای جان او بود. هر کس با او یک و دو می گفت، چشمهای شریف سیاه تنگ تر می شدند، پرههای بینی پخشش می پریدن و فریاد می زد ای خوک، و دنبال این فریاد مشتش به دهن طرف می رسید. او نمی توانست قدرت ضربتش را محاسبه کند. از همین رو تنها وقتی به خود می آمد که طرفش با سر و صورت خون‌آلود روی زمین افتاده می بود. آنگاه حیرت زده و ابلهانه این سو و آن سو می دوید و بلا تکلیف در میان حلقه تماشاگران می استاد تا پلیس ها بیایند و زده زده ببرندش به دفتر پلیس. به این گونه قسمت زیاد یک سال را در بازداشتگاه و زندان به سر می برد. یک روز خزانی بود، هوا رو به سردی می رفت. ناگهان در گوشه بازار کوچکمان سر و صدایی برپا شد. همه به آن سو هجوم بردند. من هم به آن سو دویدم و دیدم که ماهی پز کوچه ایمان زیر پاهای شریف سیاه شت و پت می زنم. ماهی پز مرد ضعیف و کوچک اندامی بود و توانایی برابری با شریف سیاه را به هیچ صورت نداشت، ولی با وجود این تسلیم نمی شد و تلاش می کرد تا ضربتی به او بزند. ناگهان همه دیدند که شریف سیاه ماهی پز کوچک اندام را با دستهای نیرومندش از زمین بلند کرد. در این لحظه چشمهای او تنگ تر شده بودند و پره‌های بینی پخش و پهنش می پریدند. در این حال فریاد زد: ای خوک! و ماهی پز را در کرایی پر از روغن جوشان انداخت. ماهی پز چیغ هولناکی کشید، کرایی سرنگون شد، روغن آن در آتش افتاد و آتش زبانه کشید. در یک چشم به هم زدن دکان ماهی پز در شعله های آتش فرو رفت. در بازار هیاهو و هرج و مرج عجیبی برپا شد. همه کس به هر سو می دویدن و همه فریاد می زدن. شعله های آتش بلند و بلندتر می شدن. کسی فریاد زد: همه بازار خواهد سوخت. کسی دیگری گیر یک کنان گفت: آب، آب بیاورید. و یک نفر فریاد کشید: اطفایه را خبر کنین. و ناگهان آواز بلندتر از آوازهای دیگر شنیده شد که اتاق ما، اتاق ما. آواز شریف سیاه بود. او در گوشه ایستاده بود و شعله های آتش را می نگریست که دم بدم به پنجره نیمه باز اتاقش نزدیکتر می شدن. و یک بار دیدم که او به سوی زینه‌ای که به اتاقش می انجامید دوید. یک لحظه بعد او را در کنار پنجره دیدم. پنجره در شعله های آتش می سوخت. هیکل بزرگ او از پشت شعله های آتش دیده می شد. بعد گریه کنان فریاد زد: همه چیز من می سوزد، همه چیز. سپس آوازش خاموش شد. لحظه بعدتر از زینه پایین آمد. در دستش عکس هایی بود که از دیوارها کنده بود، عکس های زنان برهنه. ناگهان مثل اینکه همه منتظر او باشند به سویش حمله بردند. شریف سیاه اول خودش را از ترس به دیوار فشرد، سپس مثل اینکه حشراتی را از خودش براند کاغذها را در هوا تکان داد و فریاد زد: بروید، دور بروید. ولی مردم خشم زده به او نزدیکتر شدند. یک بار کاغذها را به سوی مردم انداخت و فریاد کشید: گرگا، گرگای درنده. چند نفر را با مشت و لگد از پا درآورد، برای خودش راه باز کرد و به دویدن پرداخت. مردم از دنبالش دویدند. نمی دانستیم که به کجا می رود، ولی دنبالش کردیم. که حمام زنانه که رسید، ناگهان راهش را کج کرد. و به سوی دروازه حمام دوید. داخل حمام شد. جمعیت پشت در متوقف شدند. کسی نمی دانست که چه کار باید کند. ناگهان از درون حمام چیغ و فریاد زنان بلند شد. چند نفر از میان جمعیت فریاد زدند این لعنتی چیکار میکند، و به درون حمام هجوم بردند. سر و صدای زنان بیشتر شد. عده به شدت میگریستند. کودکان از ترس و وحشت چیغ میکشیدند. بعدتر شریف سیاه از دروازه حمام برآمد. سر و رویش خون‌آلود بودند. به سوی بام حمام دوید. چندین نفر دنبالش کردند. او از بام حمام و بام خانه پهلوی بالا شد. تعقیب کنندگان از دنبالش رفتند. او به بام دیگری رفت و آنجا دیگر راه نبود که برود. بر کنار بام ایستاد و جمعیت را در کوچه نگریست. بعد فریاد زد: ای گرگای درنده! تعقیب کنندگان به او نزدیکتر شدند. او به کنار دیگر بام دوید و باز هم سر مردمی که در پایین ایستاده بودند فریاد زد: ای گرگای درنده، میخواین مرا بخورین؟ با شدت میگریست. لختی این سو و آن سو رفت و سپس باز هم فریاد زد: میخواین مرا بخورین؟ بگیرین، بگیرین، بخورین. و خودش را به پایین انداخت. با سر به زمین خورد. کاسه سرش پارچه پارچه شد و مرد. حادثه ای بود که سالها پیش در کوچه ما اتفاق افتاد و بیخی فراموش شده بود، ولی دیشب خواب این حادثه را دیدم. دیدم که خودم قهرمان این حادثه شدم. اصلا من شریف سیاه شده بودم. یک بار به فکرم گشت که نباید باور کنم، اما چاره ای نبود. من شریف سیاه شده بودم. خودم را دیدم که در اتاقم در بازار کوچک کنار پنجره نشستم. عکسم بر شیشه پنجره خیلی واضح معلوم می شد. پوستم بلوطی تیره بود. بینیم پهن و پخش و ریشم رسیده بود. در دهنم مزه تندی را احساس کردم. بعد به یادم آمد که نسوار به دهن دارم. سرم را از پنجره بیرون کشیدم و نسوار را در بازار توف کردم. دیدم که کسی روبروی اتاقم ایستاده است و عکس‌های دیوار اتاق را دزدانه نگاه می کند. به نظرم آمد که این آدم را می شناسم. به نظرم آمد که این آدم را خیلی خوب می شناسم، اما او دیگر رفته بود. به دیوارهای اتاقم نگاه کردم، ولی تمام دیوارها را دیدن نمی توانستم. به هر سو که می دیدم فقط یک بخش دیوار به نظرم می آمد، همان بخشی که از بین بازار معلوم می شد. سخت کوشیدم که قسمت‌های دیگر دیوار را هم ببینم، اما نتوانستم. احساس کردم که دلم گرفته و سنگین است. اصلا دلم مملو از چیزی بود، پر بود. پیش خود گفتم چقدر خصه دارم. به یادم آمد که هیچ کس را در جهان ندارم، هیچ چیز در جهان ندارم و خصه بیشتر در دلم چنگ زد. سرم را از پنجره بیرون کشیدم و نسوارم را در بازار توف کردم. مردم پشت سر هم می گذشتن و با نگاه های خصمانه به من می نگریستن. به نظرم آمد که همه ایشان آرزو دارند لخت بیستند و دیوارهای اتاقم را بیشتر تماشا کنند، ولی جرأت نمی کنند. تنها مرا با خصومت می نگرند و می رفتند. به نظرم آمد که چیزهای گرانبهای در اتاقم دارم. احساس کردم که همه به من حسد می‌ورزند. احساس کردم که مثل ماری هستم که گنجی در اختیار دارد. متوجه اتاقم شدم. به نظرم آمد که اتاقم را خیلی دوست دارم. کوشیدم بخش‌های دیگر دیوارها را ببینم ولی نتوانستم. همه جا همون یک بخش بود، همون بخشی که از بازار معلوم می شد. دلتنگ شده بودم. به یادم آمد که مردم همه از من متنفر هستند. من هم نسبت به آنان نفرت شدید احساس کردم. دلم می‌خواست قدرت داشته باشم تا همه‌شان را نابود سازم، انتقام بگیرم. آهسته گفتم خوکا، و بعد در دلم گشت چه سخت است که آدم شریف سیاه باشه. بعدتر به یادم آمد که خودم شریف سیاه هستم. زمزمه کردم چه باید کرد؟ و خصه دلم را فشرد. به یادم آمد که روزگار شریف سیاه نبودم. به نظرم آمد که شاید حال هم شریف سیاه نباشم، ولی چاره نبود، شریف سیاه بودم. عکسم را بر شیشه پنجره می دیدم، با روی چار کنج، پوست بلوطی تیره و بینی پخش و بند. و اتاق هم از ما بود، با عکس های زنان برهنه و نیمه برهنه. کمی احساس آرامش کردم. به دیوارها نگاه کردم. تنها یک بخش را دیده توانستم، همان بخشی را که از بین بازار دیده می شد. بعد در بازار بودم. ماهی پز کوچک اندام زیر پایم افتاده بود. می خواست ساق پایم را دندان بگیرد و دندان هم گرفت. به نظرم آمد که خوک کوچکی است که با دندانهای تیزش می خواهد گوشت پایم را بکند. آنگاه خشم عجیب سراپایم را فرا گرفت. پیش خودم فکر کردم که درست است که شریف سیاه هستم، ولی چرا این خوک گوشت پایم را بکند؟ خم شدم، با دستانم بلندش کردم. دهنش خون‌آلود بود. خون من لبهایش را سرخ ساخته بود. خشمم بیشتر شد و انداختمش در کراهی پر از روغن جوشان و او فریاد وحشتناک کشید. بعد شعله های آتش را دیدم که زبانه می کشیدند. نمی دانستم چه کار کنم. مطمئن بودم که پلیس ها می رسند. مردم هیاهو می کردن. شعله آتش سوی اتاق خودم می رفت. از پنجره دیوار اتاقم را دیدم. زنان برهنه و نیمه برهنه را دیدم. از وحشت لرزیدم. این تصویرهای دوست داشتنی می سوختن. احساس کردم که همه چیز را از دست می دهم. خواستم توجه دیگران را جلب کنم. خواستم مردم کمکم کنند. فریاد زدم اتاق ما، اتاق ما، ولی فریادم بیهوده بود. هیچ کس به کمک من نیامد. کسی اظهار همدردی هم نکرد. آن وقت دویدم به سوی اتاقم. اتاق پر از دود بود. چشمهایم می سوخت و نفس کشیده نمی توانستم. به نظرم آمد که تا یک لحظه دیگر همه عکس ها نابود می شوند. کنار پنجره آمدم. خواستم از مردم کمک بخواهم و ناامیدانه فریاد زدم. همه چیز من می سوزد. همه چیز می سوزد. ولی باز هم کسی به کمکم نیامد. مردم در پشت شعله و دود خصمانه مرا می نگریستن. چند تا از عکس ها را کندم. عکس های همان قسمتی را کندم که از بین بازار معلوم می شد و خسته و درمانده به پایین رفتم. به پایین که رسیدم همه مردم به سویم حمله کردم. به نظرم آمد که تعداد بیشماری از زنبوران به سویم حمله کردند. خواستم با کاغذهایی که در دستم بود آنان را پراگنده سازم و فریاد زدم بروید، دور برین، برین. ولی آنان نرفتند و پیشتر آمدند. دیدم اشتباه کردم. زنبور نبودن، گرگ بودن. از وحشت موی بر تنم راست شد. کاغذها را به سویشان انداختم و باز هم فریاد کشیدم گرگا، گرگای درنده، و از پیششان گریختم. نمی دانستم کجا بروم، ولی فکر می کردم که باید بگریزم. گرگ ها زوزکشان از پشت سرم می آمدند. دویدم و دویدم. خسته شده بودم. در این حال فکر می کردم که عکس ها دیگر نابود شدند. به نظرم آمد که همه چیز را از دست دادم. ناگهان چشمم به دروازه حمام زنانه افتاد. فکر کردم که در آنجا مسئول خواهم بود. علاقه عجیب مرا به آن سو کشانید. به نظرم آمد که اصلا برای همین به جهان آمدم که داخل حمام زنانه شوم، و داخل شدم. ناگهان دیدم که حمام پر از گرگ‌های کوچک و بزرگ است. مرا که دیدن به شدت زوزه کشیدن را شروع کردند. چند تایشان به سویم حمله کردند و چند جایم را خونین ساختند. بعد هم گرگ‌های دیگر از بیرون آمدند. به شدت به سویشان حمله بردم و راه برای خودم باز کردم. باز هم به دنبالم بودن و من بر بام حمام رفتم. از آنجا به بام همسایه پناه بردم، ولی آنان رهایم نمی کردن. از دنبالم می آمدن و دیگر راه نداشتم. کنار بام استادم و پایین را نگریستم. گرگ ها پوز هایشان را بلند گرفته بودن و با چشم های خشمگین و خون گرفته مرا می نگریستن. به نظرم آمد که تصمیم گرفته ان مرا بخورن. فریاد زدم: ای گرگای درنده! به کنار دیگر بام دویدم. دیدم چند تا گرگ قوی هیکل با سوگم می آین. خواسته دلم را فشرد. یک بار دیگر به یادم آمد که در دنیا کسی را ندارم، هیچ چیز ندارم. خواسته در دلم چنگ زد. به یادم آمد که عکس ها هم نابود شدم. گریه کردم. بسیار گریم گرفت. آهسته آهسته با خود گفتم: چه سخت است که آدم شریف سیاه باشد. به پایین نگریستم. گرگ ها همچنان زوزه کشان با خشم و غضب مرا می نگریستن. به نظرم آمد که دیگر از ایستادن کنار بام خسته شدم. به نظرم آمد که نمی توان برای همیشه شریف سیاه بود. آنگاه فریاد زدم: می خواهید مرا بخورید؟ احساس کردم که گرگ ها شادمانه سرهایشان را تکان می دهند. فکر کردم که دیگر اتاقیم ندارم. به نظرم آمد که دیگر بام هم زیر پایم ناپدید می شود. آنگاه فریاد کشیدم: می خواهید مرا بخورید؟ بگیرید بخورید. و خودم را به کوچ انداختم. در هوا غصه دلم را سخت می فشرد. احساس تنهایی عمیق می کردم و در انتظار رنج آخرین بودم. قلبم پر از غصه بود. جهان سیاه می زد و من عرق کرده بودم. بعد سیاهی تیره تر شد. باز هم تیره تر شد و من در انتظار رنج آخرین بودم. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندیم. قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدیم. ادب دوستان گرامی، چنانه که در آغاز برنامه اشاره کردیم، فاضل گرامی جلال نورانی، نویسنده و منتقد ادبی، از آغاز برنامه تا کنون در خط تلفن به ما گوش می دادن. این داستان که به صورت مستقیم نشر می شد، امیدوار هستیم که به دلهای شما چنگ زده باشه. و حال نویسنده گرامی جناب جلال نورانی پیرامون این داستان نظراندازی می کنند. نخواست برشان سلام می دیم. جناب نورانی سه به شما سلام باد. آواز ما را می شنوید؟
زنده باشین، صدا شما را می شنوم و با اشتیاق تمام دوستان تا آخر بسیار بدقت شنیدم. مسینجان خدمت شما عرض بکنم که دو نویسنده بسیار بزرگ و قبول شده دنیا که اتفاقا خب اردوشان اگر از یک سرزمینم بودن بازم فرق نمی کنه، چون ای دو نویسنده هم تولستوی و هم ماکسیم گورکی از هر جای دنیا که بودن پذیرفته در تراتر جهان هستند. منتها و جالبی است که هم تولستوی با نوشتن جنگ و سال که در او قهرمان های داستانش چند صد نفر میشه و ماکسیم گورکی که این قهرمان های داستان از یعنی رقم داستان رهنورد دریاب مثلا 5-6 نفر یا یک دو شخص باز جمع یک گروه مردم در تقابل اینا هستن. تفاوتی است که ما تولستوی از خودش پولدار، زمیندار، اونمو القابی که ما شما ارباب و خان و خانزاده و اینا میگیم در مقر زمین و این کشورهای دیگه دوک و گراف و این القاب دارن، مثلا کنیاز یا مثلا نامای دیگه که دارن، اشراف، مردم های مالکین زمین و مردم های ثروتمند هستن اینا، که تجلی اینا بیشتر در داستانهای تولستوی بوده.
بله.
اما مردم های فروافتاده جامعه که مثل این شریف سیاه، مثل یک پینه‌دوز، بودوز، جوالی، آدم ولگرد، آدم معتاد، آدم خب بی چیز از لحاظ پولی یا بخش از این از جامعه را تشکیل میتن، تجلی از اینا در داستانهای ماکسیم گورکی فوق العاده زیاد. یعنی چینش انسانها یا خرمانا از توی گورکی از اقشار بسیار پایین جامعه هست.
بله.
کسایی که هم زندگی نامه گورکی را خواندن و هم از تولستوی میفهمن که هر دوی از اینا دو نویسنده بسیار بزرگ دنیا بودن. منتها در داستانهای تولستوی ما شهزاده ها و فیودال ها و آدم های پولدار اینا را بسیار زیادتر میبینیم، با غمهایشان، با خوشیهایشان، با عیشهایشان، با بدبختیهایشان. در داستانهای گورکی شما بسیار کم بیاسین که یک آدم حتی در سطح یک مدیر عمومی هم بوده باشه. کلش مردم های فرو افتاده، یعنی او قهرمان های داستان های خود گورکی از پایین ترین رده های حساب میکنه.
بله.
دوست نازنین من رهنورد زریاب بچه کاخانی کابل است و واضح است که او امو دوکان های و خانه های پیچ در پیچ و کوچه های کابل دیده، فقر دیده، فقیرها را دیده و مردم های فرو افتاده را بسیار دیده. بنابراین در اکثر داستان های قهرمان ها شریف سیاس و امثال هم اینا آمدین. در باری یک مسئله دیگر که او قهرمان دوستی و قهرمان پروری است. ببینین یک اشرافزادی به طور مثال افغان یا کابولی، او فکر میکنه که فلان آدم بسیار فیودال و اینا که قهرمانی های کرد، مثل وزیر اکبر خان، مثل امیر دوست محمد خان یا امثال هم. این زیادتر توجهی از این اشراف‌زاده و قهرمانی های این پادشاه ها میده. اما یکدیندوز کابل وقتی که او قهرمانی از او یا کسی که به او اقتدار نمیدیم، مثلا خود در کسوت از او میدید، اونمو یک پهلوانه که از شهر کونه بود، یک کسی بود که این حال ببینین شریف سیاه یک آدمی که به قول اشرافی ها یک آدم دو ششکولی آدمی که مردم او را بد میبینند و خودش هم مردم از چندان دوست نداره، برزی که چندان آدمی هم نیست، از آدم های بسیار پایین است، یک اتاخک داره. آدمی که من داستان است، که راوی داستان است، واضح است که او مثل یک اشرافی، مثل یک قهرمان جنگ و یک سردار سپاه و اینا فکر نمی کنه، بعضی قهرمانشون قهرمان شهر کونیش است.
بله بله.
بنابراین یه آدمی که من داستان است، شریف سیاه را از او بسیار الگو یا مثلا یک نمونی بسیار برجسته است. از او خاطر هر چیزه رنوز دریا پیوسته میگه به نظرم رسید، به نظرم رسید، به نظرم رسید. یعنی همین روایت دوستان از زبان هر کس که هست به نظر از او چی میرسه که خیز از شریف سیاه مثل از او بابام بالا میشه مگروزه، مثل از او با همون زنانه مگروزه، باز زنایی در زده زده میکشن، باز از او خب بالاخره شریف سیاه خودم اندازه مغزش پاشان میشه و اینا. امی آدم هم چون قهرمان شریف سیاه است یه خودم اندازه، منتها از مرگش و مردنش و اینا رهنورد زریاف چیز نمیگه، به خاطر از این که مرده گفت نمیزنه. خب فکر کنین که اونمو آدمی که شریف سیاه بر از او قهرمانش بوده، الگویش بوده، کسی که فکر میکرده که او شریف سیاه عجب آدمی بوده، از او بالاتر خود نمیدانسته، با شریف سیاه بر از او آدم بسیار کلانه بوده. بنابراین او زنده مانده، ولو تکه تکه و زخمی و پارچه پارچه، ولی خوب است که در نواز زریابی راوی ازی از مرگش خبر نمیده، در غیر از او با یکمک داستان زبان مرده ها میشد. اما واقعیتی است که رهنورد زریاب بسیار چینش خوب یا انتخاب خوب
بله.
قهرمان های داستان های خود داره از انسان های فروده، مثل ماکسیم گورکی. رهنورد زریاب هیچ وقت تولستوی افغانستان نبوده، اما به حق بهترین ماکسیم گورکی افغانستان بوده. رهنورد زریاب همیشه با پهلوان های خود در موشهر کنه در روی خاک پهلوانی کرده اینا، و مثلا بهترین سماورچی و بهترین چاینکی ساز کوچی خوده و مسگر و پیندوز و اینا را بسیار خوب لمس کرده، بسیار خوب میشناخته، و از او خاطر انتخاب رهنورد زریاب همیشه انتخاب خوب بوده، چون از طبقه خود، از مردمی که با اونا حشر و نشر داشته
بله.
از میان از اونا میچیده چیزای خود
قهرمان های
شده. رهنورد زریاب هیچ وقت مثلا تصویر نکده یک دختر اشرافی که باز عاشق بچه محمود طرزی شده یا بچه امان الله خان شده و اینا،
این
کار رهنورد زریاب به خاطر این نکده که در اون فامیلا را نداشته.
بله، یک جهان ممنون شما.
بنابراین بسیار مفق، بسیار داستان خوب، اما امی قهرمان پروری مردم افغانستان نشون داده. ببینیم مثل این زمانه که ما یک فلم اینگی رو میدید
بله.
شبا و هفته ها دونمو کسوت بچه فلم خودم میدید
واقعا که شما
شد. ناکام شد یا کامیاب شد اینا رهنورد زلیاب که نیوزیلندی موفق افغانستان شد به خاطر از اینکه همیشه قهرمانای
خوب داشته. بسیار تشکر از شما.
او خوب میشناخته.
بله. بسیار تشکر از شناخت شما از قهرمانای این داستان و نویسنده. یک جهان ممنونتان. بسیار تشکر.